مده 5 نفری باید اینها 15 کیلو باید نان یا برنج و یا خرما اگر قوت قالبشون باشه باید به اصطلاح بپردازن. این 4 پرسش اصلی در بحث فطریه و به اصطلاح پرداخت این فطریه که زکات بدن ماست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تجدو والتقین مضاعب
مردم سالاری مبتنی بر ولایت فقیه و پایه‌های مشروعیت دینی و سیاسی موضوع برنامه تراز انقلاب که به مدت 22 دقیقه تقدیم شما میشه.
مردم سالاری دینی، ولایت فقیه، کارآمدی، پیشرفت و عدالت. فهم ولایت فقیه در آینه مردم سالاری دینی. حکمرانی مطلوب اسلامی در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. تراز انقلاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون تراز انقلاب خوش آمدید. در ویژه برنامه تراز انقلاب قصد داریم ابعاد مختلف اندیشه ولایت فقیه مورد بررسی قرار بدیم و سعی میکنیم به سوالاتی که شما شنوندگان عزیز دارید و سامانه پیامکی ما 3010-35 همچنین با شماره تلفن 278-610-35 تماس میگیرید و ما در میون میذارید بپردازیم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، هنوز هم شنونده برنامه تراز انقلاب از رادیو گفتگو هستید. در برنامه تراز انقلاب به بررسی ابعاد مختلف اندیشه ولایت فقیه میپردازیم. میهمان گرانقدری داریم، جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و قصد داریم با ایشون در موضوع مردم سالاری مبتنی بر ولایت فقیه و پایه‌های مشروعیت دینی و سیاسی گفتگو کنیم. جناب دکتر مرندی، عرض سلام و ادب دارم، به برنامه خودتون تراز انقلاب خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم و در خدمتون هستم.
جناب دکتر مرندی عزیز، از اینجا آغاز بکنیم که پایه‌های مشروعیت متفاوتی یا نظامی برای خودش تعریف میکنه. برخی معتقد هستن که مشروعیت نظام خودشون رو صرفا از مردم میگیرن. در دوران‌های گذشته، در میتوان گفت قرون وسطا، در اروپا حکومت‌هایی وجود داشتن که میگفتن ما مشروعیتمون رو از در واقع الهی میگیریم، از خداوند میگیریم، و به نوعی در اروپا به پاپ میگفتن پاپ تاج بخش، و در دوران خلافت در واقع دنیای اسلام هم خطبه خوانده میشد به نام خلیفه وقت به نوعی. این در اندیشه ولایت فقیه پایه‌های مشروعیت ما چیست؟ آیا پایه‌های مشروعیت ما صرفاً الهی است یا صرفاً مردمی است یا ترکیبی از این دوست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در خصوص مبنای مشروعیت فقهی حومت نظریات مختلفی وجود داره. در میان اهل سنت 4 نظریه وجود داره که من فقط ذکر میکنم چون بحثمون نیست. یکی نظریه قهر و غلبه، نظریه استخلاف یا به نوعی تعیین حاکم به وسیله حاکم قبلی، نظریه میراث و ولایت عهدی، و نظریه اجماع. در میان علمای شیعه اصلی ترین نظریه که در باب مشروعیت حکومت در اصل غیبت مطرح شده مثلا نظریه انتصاب هست. اما در حدود 30-40 سال اخیر 2 نظریه دیگه هم تحت عنوان نظریه انتخاب و نظریه جمع مطرح شده که نظریه انتصاب در واقع بر این نظر استش که مبنای مشروعیت حکومت خدا، پیامبر و امام معصوم است که ولایت رو به فقیه عادل تفویض کردند و مردم در مشروعیت حکومت هیچ نقشی ندارند. در نقطه مقابل این نظریه انتخاب به معنی علمی کلمش، نه انتخاب به معنی مصطلح کلمش هست، که میگوید که در اصل غیبت آقاها برای حکومت هیچ ولایتی ندارند. برای حکومت، برای افتا و قضا ولایت دارند، ولی برای حکومت کردن و رهبری ولایتی ندارند و امت خودش بر خودش ولایت دارد. خب اینها در واقع به نوعی میشه نظریه وکالت، نه وکالت فقیه ها، وکالت، اهم از این که فقیه باشد. نظریه سوم که نظریه جمع است، ولایت فقیه رو قبول دارد همانند نظریه نسب، اما مبنای مشروعیت رو هم خدا و هم مردم میداند. اما من همین نظریه رو توضیح بدم چون که با مبانی امام و رهبری همین سازگاری دارد خدمت شما، چون خیلی ها براشون این سوال مطرحه که مردم چه ربطی به مشروعیت دارند. این نظریه که میگوید مبنای مشروعیت هم خدا و هم مردم است، اولا حقوق شرعی رو میگه که خب ما حقوق شرعی، مگر حق الناس جز حقوق شرعی نیست؟ فقط حق الله که حق شرعی نیست، حق الناس هم حق شرعی است و منشأ حق الناس هم انسان ها هستند. حتی ناس مؤمنین و مسلمین رو هم اهم از مؤمنین و مسلمین از انسان ها. یعنی مثلا اگر بنده با یک یهودی معامله بکنم و قیمت اون کالایی که ازش خریدم و بهش ندم، حق الناس برگردن بنده است، چون منشأ این حقم انسان ها هستند. روز قیامت اون یهودی باید رضایت بده تا من آزاد بشم، و اگر اون رضایت نده من عذاب میکشم. خب این نظریه میگوید مقوله حکومت مقوله دو حقی است، هم حق الله درش هست هم حق الناس. خب نظریه جمع رو دارم میگم که چون ما به هر حال مبتنی بر نظریه امام و رهبری میخوایم تبیین بکنیم،
در واسه حق الناس میشه مقبولیت یا واسه اونم واسه مشروعیت
خودش میگه. خود الناس مشروعیته، مقبولیت نیست. اون مال نظریه نسبه که میگه ما یک مشروع داریم یه مقبولیت، میگه مشروعیت مال خدا و پیغمبر و امام معصومه، مقبولیت مال مردمه که در اثرش هم فقط اثر وضعیه، اثر شرعی نداره.
این اما این نظریه میگوید اندیشه ما وجود نداره مقبولیت و با مشروعیت.
تفکیک مقبولیت و مشروعیت در نظر امام نیست و در نظر رهبری که قطعا نیست، یعنی صریح‌تر نیست. ایشون کاملا برای رأی و نظر مردم بعد شرعی قائل هستند و بارها و بارها این رو بیان کردن. اخیرا هم تو بحث انتخابات گفتن که رأی مردم حق الناس است و در واقع یک حق شرعیه، یعنی بعد شرعی پیدا. لذا یه نکته، یک مبنای این نظریه این هستش که مقوله حکومت دو حقی است، هم حق الله هم حق الناس. حق الله منشأش خداست، باید رضایت الهی تامین بشه، که خداوند هم در طول خدا پیامبر و امام معصوم گفتن که در اصل غیبت به فقهای عادل رجوع کنید. لذا مطابق حق الله در اصل غیبت فقهای عادل باید حکومت کنند. اما حق الناس چیه؟ رضایت مردم. از میان 200 تا فقیه عادل اون یکی حق دارد حکومت کنه که مردم میخوان.
کدومشون ارجح حق الناس یا اون حق
مشروع؟ حالا اون بحث بعدی است، اگر اضافه اون بحث بعدی است، چون با این بحث قاطی میشه. مبنای دوم نظریه جمع خود مفهوم حقه. ما یک حق که نداریم، یک حق داریم به معنی مخفف حقیقت که جمعش میشه حقایق. این حق به معنی مطابق با واقع بودن و درست بودن و صحیح بودن هست. نقطه مقابلش هم میشه باطل و خطا. اما یه حق دیگه هم داریم که این دیگه جمعش حقایق نیست، حقوقه و به معنی بهره‌مندی و مالکیت. در نقطه مقابلش هم باطل قرار نمیگیره، در نقطه مقابلش غصب قرار میگیره. یعنی اگر چیزی حق منه شما از من بگیرید میشید، شما میشید غاصب، قاصب این حق، محق، من محقم شما قاصبید. خب حالا نظریه جمع میگه که در امر و حکومت هر دو حق باید جمع بشه، هم حق به معنی حقیقت داشتن که از خدا و پیغمبر و امام معصوم گرفته میشه، هم حق به معنی مالکیت و بهره‌مندی که مال مردمه. در حالی که نظریه لیبرالیسم و حقوق بشری یا هیومن رایتس در غرب فقط حق به معنی دوم رو قبول دارن، حق به معنی اول رو قبول ندارن، چون لیبرالیسم یکی از مبانی فلسفیش نسبیت گرایی است، اصلا حق حقیقت رو قبول نداره. حق که لیبرالیسم مطرح میکنه حق به معنی حقدار بودن و مالک بودن و بهره‌مند بودنه. لذا بحث حقوق بشر که مطرح میشه حقیقت‌های بشر نیست، مالکیت‌های بشره. حالا نظریه جمع میگه که در امر حکومت هر دو حق باید باشه، حق به معنی حقیقت داشتن بیشتر با حق الله تناسب داره و حق به معنی محق بودن و مالکیت داشتن بیشتر با حق الناس، البته حق در بعد دیگر هم معنی پیدا حکومتی بر حق است و مشروعیت دارد که هم مطابق شرایطی که خدا تعیین کرده باشد و هم مورد رضایت مردم. اگر یکی از اینها رو نداشته باشد مشروعیتش ناقصه. دقت میکنید؟ من حالا اینجا وقت هست به صاحب شواهدی از دیدگاه های رهبری رو اینجا ذکر بکنم.
یه بخشی و همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان تدارک دیدم، بشنویم و بازگردیم این بخش از سخنان جوای دکتر مرندی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رو بشنویم. میرم اتاق فرمان رو باز میگردم.
تراز انقلاب، فهم ولایت فقیه در آینه مردم سالاری دینی.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده یه برنامه تراز انقلاب از رادیو گفتگو هستید. مهمان گرانقدری داریم، جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. با ایشون داریم گفتگو میکنیم با موضوع مردم سالاری مبتنی بر ولایت فقیه و پایه‌های مشروعیت دینی و سیاسی. جناب دکتر مرندی، اون نکاتی که می‌خواستید اضافه کنید و در واقع بفرمایید و بگید برای ما که این مشروعیت الهی در واقع مقدمه یا مشروعیت مردمی، حالا که دو تا پایه‌اش هر دوتاش مشروعیت، شما فرمودی که مقبولیت نیست در نظری امام، بحث مقبولیت رو نداریم و فرمودی در نظری رهبری که اصلا در واقع مطرح نمیشه، کدام یک در واقع اولویت داره؟ آیا اگر چون گفتی باز باید با هم دیگه جمع بشه تا در واقع کار انجام بشه، اگر روزگاری به هر دلیلی اون مشروعیت در واقع مردمی وجود نداشته باشه، آیا امر حکومت باید تغییر داد؟ آیا باید سپورت مردم شاید یک طریقه دیگه انتخاب بکنن، یا اینکه نه اون بحث مشروعیت الهی در واقع مقدمتر و ارجح تره؟
خب من داشتم عرض میکردم که مطابق نظریه جمع که امام و رهبری هم این نظر در این دسته قرار میگیرن، مشروعیت دوگانه است: مشروعیت فقهی، نه مشروعیت به معنی اصطلاحی به معنی جامعه شناختیش که لجیتیمیسی باشد، نه مشروعیت فقهی دوگانه است: خدا و مردم که در قالب حق الناس و حق الله، یعنی حق الله و حق الناس، و همچنین حق به معنی حقیقت داشتن و حق به معنی مالکیت داشتن و بهره مندی قرار میگیره. میخواستم ابتدا شواهدی از کلام رهبری ذکر بکنم، بعد اون پرسش شما را پاسخ خواهم داد. ایشون نگاه کنید، رهبری میفرمایند که هیچ کس در نظام اسلامی نباید مردم، رأی مردم و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضی رأی مردم را پایه مشروعیت میدانند، لااقل پایه اعمال مشروعیت است. ایشون در جای دیگر میفهمند که در اسلام مردم یک رکن مشروعیتن، نه همه پایه مشروعیت. یعنی اولا این که میپذیرن که یک رکن مشروعیت مردمن، بعدم میخوام میگن که همه پایه مشروعیت نیستن، میگن که یعنی بعد الهی هم داره. نظام سیاسی در اسلام علاوه بر رأی و خواست مردم بر پایه اساسی دیگری هم که تقوا و عدالت نامینوشد استوار است. اگر کسی که برای حکومت انتخاب میشود از تقوا و عدالت که منصوص از جانب خدا و پیغمبر و امام معصوم است برخوردار نبود، همه مردم هم که بر او اتفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت حکومت نامشروعی است. یعنی هر دو بعد مشروعیت باید جمع بشه. اما اینکه فرمودید که حالا اگر جمع نشد کدوم مرجح، اختلاف نظر است بین صاحب نظران. برخی میگن که حق الله مرجح است بر حق الناس، برخی میگن حق الناس مرجح بر حق الله. خود من معتقدم که حق الناس بر حق الله مرجحه. یعنی اینو هم از شواهد فقهی و تاریخی میشه پیدا کرد. مثل این که من یه مثال خدمت شما عرض میکنم، اگر کسی اموال اومد در یک بیابونی اموال خودش رو آتش زد، آیا این فرد گناه کرده یا نکرده؟ اسراف کرده دیگه، گناه کرده که اموال مال خودش هم است، اموالش رو آتش زده. یعنی در واقع حق الله برگردنشه، چون باید اگر یک موقعی خواست توبه کند از خدا باید توبه کند و بخواهد که او رو بیامرزد، از گناهش بگذرد، به خاطر اینکه بی جهت اموال خودش آتش زده از بین برده. ولی آیا حکومت اسلامی حق دارد مانع او بشود؟ خیر، حکومت اسلامی حق ندارد. چرا؟ چون او مالک این اموال است. گرچه داره برخلاف حق الله داره این رو ضایع میکنه تا زمانی که انسانهای دیگری رو ضرر بهشون وارد نکرده. اگر یه موقعی دودش مثلا طوری باشد که مزاحمت برای دیگران ایجاد میکند، اون موقع میتونیم بگیم که مثلا حکومت میتونه وارد بشه به خاطری که مزاحمت برای دیگران ایجاد کرده. اما با من عرض کردم تو بیابون برای اینکه چنین شبهه‌ای مطرح نشه. حکومت اسلامی حق نداره بگه چون تو داری اموال خودت رو آتش میزنی و این نقض حق الله هست، خلاف حق الله هست و حق الله رو داری ضایع میکنی، من به اصطلاح این کار رو به تو اجازه نمیدم. چرا؟ چون حق الناسی، این او این حق رو دارد، بر اساس حق الناس این حق رو شرعاً دارد که این کار رو بکند، گرچه کاری خلاف شرع از جهت دیگری است.
جان دکتر مرندی، مقیاس برای مشروعیت مردمی چیه؟ مثلا اینکه در یک انتخاباتی، در یک نظرسنجی، در یک رفراندومی اکثریت مردم یک چیزی را انتخاب کنند، آیا اون مشروعیت مردمی میاره؟
نگاه کنید، خب مشروعیت مردمی اگر فردی باشد که خب معلومه یک کسی نظرشو میده باشه، اما موقعی که یک عده زیادی باشن قاعدتا اکثریت ملاک میشه.
خب اگر در یک موضوع مبانی مثلا ولایت فقیه در کالبد مثلا حکومت جمهوری اسلامی ایران شکل که هیچ کسی هم نمیگه جمهوری اسلامی ایران بی نقصه بی عیبه و دائما با تغییر کنه سمت تکامل داره، اما اگر روزگاری مردم مشروعیت در واقع مردمی و حداکثری برای این قرار بگیرد که این نوع اصحاب که اجرا شدن ولایت فقیه را نپسندند، در اون صورت کدام یک اولویته؟ آیا اون حاکم، اون ولی فقیه به دلیل اینکه اقبال عمومی برش نیست، به دلیل اینکه مشروعیت مردمی را ندارد، مشروعیت الهیش هم از دست میده؟
اینجا یک بحث فقهی حقوقی پیش میاد و اون اینکه آیا ولی فقیه مطابق با یک قراردادی بیعت ازش تعلیل میشه، حالا این بیعت در قالب انتخابات متبلور شده، به قدرت رسیده یا نه. اگر او بر اساس اون قرارداد که قانون اساسی و انتخابات باشد به قدرت رسیده و همچنان رایت خودش رو دارد، طبق اصل 5 قانون اساسی 7 شرط رهبر باید داشته باشد: فقیه، عادل و آگاه به زمان، مدیر و مدبر و شجاع. حالا اگر از شروط خودش عدول نکرده، مردم هم برگردن، مشروعیت اون نقصی برش وارد نمیشه. چرا؟ چون عقود این جنس رو دارن. نگاه کنید، ما در فقه و میگیم که ما دو نوع عقد داریم: عقد لازم و عقد جایز. عقد لازم مثل معاملات که عمدتاً عقد لازم هستن، با پشیمان شدن یک طرف فسخ نمیشه. اگر شما رفتید با یک کسی معامله کردید، ماشینش رو خریدید، یک سال بعد پشیمون شدید، فرض بگیرید که ماشین همیشه دستش نزدید، آیا میتونید برید معامله رو به هم بزنید؟ همه حقوقدانان و همه فقها در همه جای دنیا میگن خیر، شما نمیتونید چون معامله کردید. میگه آقا من پشیمون شدم. میگه خب شما پشیمون شدید، طرف مقابل که پشیمون نشده. فقط عقد لازم عقدی است که هر دو طرف در صورتی فسخ میشه که دو طرف رضایت به فسخش بدن، در حالی که شرایط بابرجاست. یه موقعی هستش که یک شما شرط کرده بودید یا تصور میکرد که این ماشین مثلا عیب نداره، حالا متوجه شدید که عیب داره، اون موقع از خیارات اسم خیار مثلا عیب، خیار قبن یا خیارات قادم، اما با این پیش‌فرض که هیچ عیبی در ماشین وجود نداشته، به صرف پشیمان شدن شما این قرارداد فسخ نمیشه. هیچ جای دنیا، توی چین کمونیست هم فسخ نمیشه، توی روسیه هم فسخ نمیشه، تو آمریکا هم فسخ نمیشه، تو ایران هم فسخ نمیشه. چرا؟ چون میگن که شما معامله کردید، یک سال هم ازش گذشته، حالا یک سال هم نه، یه ماه گذشته. فقط در صورت فسخ میشه که اون طرف هم، خب آیا به صرف اینکه مردم برگردن بدون اینکه رهبر از شرایط خودش عدول کرده باشد، آیا رأی مردم اینجا به اصطلاح مورد توجه قرار میگیره؟ خیر. ام یعنی چی؟ یعنی مردم برگردن هم اثری نداره. چرا؟ چون عقدی است محقق شده و فقط یک طرف قضیه. لذا در هنگامی که بعد از بیعت با امیرالمؤمنین در سال 40 هجری عده‌ای گفتن ما بیعتمون رو برمی‌داریم، حضرت پاسخ داد که هادهی بیعتون واحده، پاسخ داد که این بیعت یک بار انجام میشه، شما دیگه حق برگشت ندارید. دقت میکنید؟
خب شما فرمودید که مشروعیت مردمی و مشروعیت الهی با هم دیگه جمع بشه. در مواردی ممکنه وجود داشته باشه که در آینده، چون رهبری تاکید دارن بر مسائل مختلف که آینده هم باید نگاه کرد درش دیگه. بله. ممکن آینده در مواردی وجود داشته باشه که مشروعیت مردمی بر موضوع خاصی یا بر فرد خاصی و یا چیز خاصی دلالت کنه، اما مشروعیت الهی بر آن دلالت نکنه. مثلا تنفیذ حکم ریاست جمهوری ممکنه در سالهای آینده، اگر نظام ما به همین حالت ریاستی باقی بماند و تغییری نکند، روزگاری پیش بیاد که مردم با مشروعیت در واقع مردمی انتخابی داشته باشند که ولایت فقیه اونو در واقع تنفیذش نکنه. اینو چگونه قابل توضیح
خواهد؟ ما سلسله مراتب، یعنی قانون داریم، یک قانون اساسی داریم، بعد قانون، اول رأی مردم به نظام سیاسی داریم، بعد از اون رأی مردم به قانون اساسی داریم، بعد رأی به قوانین عادی و مقامات رو داریم. قانون اساسی شرط مشروعیت و به اصطلاح تکمیل انتخابات ریاست جمهوری و رئیس جمهور شدن یک فرد رو که این چی کرده که رهبر هم اون رو تنفیذ بکنه و به این فرایند مردم رأی دادند. لذا اگر رهبر رئیس جمهور رو تنفیذ نکرد، رئیس جمهور در حقیقت مشروعیت پیدا نمی کند و این خلالی به مشروعیت مردم پیدا ایجاد نمی کند، چون مردم در مرتبه قانون بالاتر به این فرایند رأی دادند و اون رو پذیرفتند. هر کدوم در مرتبه خودش، در مرتبه قانون اساسی، ما برای اینکه حکومت دینی تأسیس کنیم هم باید این حکومت دینی ابعاد شرعی داشته باشه، هم رأی مردم. خب مردم اومدن بر فقها در مجلس خبرگان قانون تدوین قانون اساسی سال 58 اومدن قانون اساسی رو بر اساس مبانی فقه شیعه تنظیم کردن، مردم بهش رأی دادن، این شد چی؟ تموم شد رفت. حالا من تو قانون عادی مردم رأی میدن، شورای نگهبان که خودشون قبلا بهش رأی دادن که باید وجود داشته باشه، مشروعیت یا قانونیت، حتی قانونیتش رو، چون شورای نگهبان نصفش فقیه هن نصفش شهودانن، مشروعیت و قانونیتش یعنی مطابقتش با قانون اساسی رو تصویب میکنند یا رد میکنند. اینجا باز مردم نقش دارن و شرع هم نقش داره. و میدونی که مشابه شورای نگهبان ما در دنیا داریم دیگه، شورای قانون اساسی در فرانسه، دادگاه قانون اساسی در آلمان، محکمه نقد در مصر و دادگاه عالی فدرال در آمریکا، اینها هستن و به هر حال چارچوب هایی است که مردم در نظام های دموکراتیک در رأیشون به قانون اساسی اون رو پذیرفتند.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، تا به این لحظه شنونده برنامه احتراز انقلاب از رادیو گفتگو بودید. مهمان اینقدر برنامه امروز ما جناب دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودند و موضوع برنامه مردم سالاری مبتنی بر ولایت فقیه و پایه‌های مشروعیت دینی و سیاسی بود. در این دقایق پایانی برنامه جنبندی جناب دکتر مرندی رو می‌شنویم مدت 2 دقیقه.
در بحث مشروعیت فقهی نظام سیاسی، سه نظریه در میان علمای شیعه مطرحه. نظریه اصلی شیعه تا حدود 40 سال پیش نظریه انتساب بوده است که همان طوری که امامان معصوم به نسب خاص از جانب پیامبر و خداوند برای رهبری منصوب شدن، در عصر غیبت از جانب امامان معصوم فقهای عادل برای ولایت و رهبری نسب شدند. این اصل نظریه شیعه است که نظریه انتساب است، منتها در این که آیا مردم در مشروعیت حکومت چه نقشی دارند، یک نظریه انتسابی محض داریم که میگه مردم هیچ نقشی ندارن، مردم فقط فعلیت دهنده و بقا دهنده حکومت هستند ولی شرط مشروعیت دهنده نیستن. یکی نظریه انتخاب در معنی علمیش هست که میگوید فقها در عصر غیبت ولایت سیاسی ندارن و امت خودش بر خودش ولایت دارد و مردم در حقیقت کسی که حاکم مردم است که از سوی مردم وکالت داشته باشد. و سوم نظریه جمع است که میگوید که در عصر غیبت مشروعیت حکومت الهی و مردمی است که در بیان صفات و شرایط الهی است و در پذیرش مردمی است، یعنی حکومت اسلامی واجد دو حق الهی و حق الناس است، یعنی حق الله و حق الناس رو با هم باید داشته باشد و هم حق به معنی حقیقت داشتن و هم حق به معنی بهره مندی، همه رو باید با هم داشته باشد. اگر یکی از اینها رو نداشت، حکومت مشروعیتش ناقص است و مشروعیتش کامل نیست. نظریه امام و رهبری مبتنی و نزدیک است به همین نظریه، یعنی رهبری که کاملا، امام هم بسیار به این نظریه نزدیک.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب دکتر مرندی عزیز وقتی در اختیار برنامه خودتون قرار دادین. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در ثانیهای پایانی برنامه قرار داریم. شما میتونید از طریق سامانه پیامک 301035 یا شماره تلفن 2786105 نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین با مراجعه به پایگاه تلارسانی رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو نقطه آی‌آر میتونید فایل های صوتی این برنامه و سایر برنامه های رادیو گفتگو رو دریافت کنید. ثانیه های پایانی برنامه است. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار نگهدار همه شما.
عصر شنبه 13 خرداد 1368، قلبی از کار ایستاد که میلیون ها قلب را به نور خدا و معنویت زنده کرده بود. این انسان الهی که در سایه پایمردی، شجاعت، صلابت و اخلاصش در انجام وظایف دینی خود از هیچ چیز بیم و هراس نداشت، قرنها پس از غروب خورشید نبوت با کلمه ولایت فقیه انقلاب اسلامی را رهبری کرد که ثمره فرخنده آن جمهوری اسلامی بود. بار دیگر سال روز ارتحال جانگداز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و به اطلاعتون میرسونم که مراسم بزرگداشت اون حضرت امروز در حرم مطهر برگزار میشه و این مراسم به طور همزمان و مستقیم از رادیو گفتگو پخش خواهد شد. اما برنامه گفتم گفت با موضوع حق الناس.
گفتم
نفوس حق الناس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
ما حق الناس رو فقط در وادی مسائل مالی بردیم، نه، ما به عنوان آلودگی های روانی هم بهش نگاه میکنیم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
هر کاری، هر مسئله‌ای که باعث بشه فردی دغدغه‌مند بشه، فردی به هم بریزه و فردی از اون آرامش روانی خودش خارج بشه، اونها میتونه جزء حق الناس قرار بگیره. وعده هایی که میدیم، پولی قرض گرفتیم، وعده دادیم، فلان تاریخ میدیم، سر وعدمون باشیم، یا اگر نیستیم حداقل جواب تلفن طرف رو بدیم، حداقل رایش راست بگیم، حداقل یک تاریخ درست بهش بگیم. همین وعده ها رو عقب انداختن، هی جواب ندادن، هی از بالا نگاه کردن و بعد هم توجیهات مختلف ساختن. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت من پولی قرض داده بودم به یکی از دوستانم و وقتی این پول رو خواستم و ایشون استنکاف کرد و من اصرار پافشاری کردم، تازه ایشون ناراحت شده بود که تو چرا اینقدر پولت رو میخوای، تو چرا این رو اصرار میکنیم.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مصدوم است.
من آبروی من رو داری میبری، من تو رو شناختم. میگم اون موقع که من پول رو بهش میدادم این رو نمیگفتم. اون موقع گرفتن هزار جور عوض معذرت خواهی کردن، هزار جور تازه به من برچسب هم زد که تو آدم نمیدونم پول دوستی هستی، تو آدم دوست خوبی نیستی، چرا اصرار میکنی و پولت رو از من میخوای. اگر پولی قرض دادیم، اگر پولی قرض گرفتیم، حداقل اون حالت تجری رو نداشته باشیم، حداقل اون حالت از بالا به پایین رو نداشته باشیم و همیشه سپاسگزار اون فردی باشیم که به ما این لطف رو کرده و اون موقع ما رو از یک مصیبتی نجات داده. اون موقع چرا بس این حرفا رو نمیزنیم؟ موقعی یک پولی رو میخوایم بریم، ناله گریه زاری میکنیم، التماس میکنیم، ولی موقع پس دادن اون پول هزار جور داستان در میاریم. یا ای که در نسیه بری همچو گل خندانی، و سبب چیست که در دادن آن گریانی؟
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرورانگر.